زراعت دیگران را میبینم. شاید بتوانم از آنها راه درست آن را یاد بگیرم و یا کار مناسب دیگری پیشه کنم. زن گفت این خیلی خوب است. بخت و اقبال مرد در تلاش و جستجو باز میشود. پیرمرد توشه راه برداشت و برای افتاد و قریه به قریه، شهر به شهر گشت، ولی نتیجهی نگرفت و بالاخره به طرف روستای خودش برای افتاد. در راه به پیرمردی برخورد. پیرمرد از او پرسید: کی هستی؟ از کجا میایی؟ و کجا میروی؟ مرد فقیر سرگذشت خود را تعریف کرد و گفت: حالا با دست خالی به خانم برمیگردم. پیرمرد گفت: من می توانم تو را ثروتمند بسازم. مرد فقیر پرسید: چگونه؟ پیرمرد گفت: من عقل می فروشم. اگر دو تا عقل از من بخری مشکلات حل می شود. مرد فقیر پرسید: عقل را به چند می فروشی؟ پیرمرد گفت: به یک سکه طلا. مرد فقیر یک سکه طلایی که پوت پنهان کرده بود به پیرمرد داد. پیرمرد هم سکه را گرفت و گفت: اگر در راه به شب برابر شدی براحت ادامه نده و در همون جا یک جایی پیدا کن و بخواب. در جایی که میمان شدی بیشتر از یک شب نمان. مرد فقیر حرفهای پیرمرد را که شنید از او خداحافظی کرد و براهش ادامه داد. او رفت و رفت تا این که شب فرا رسید و مرد فقیر که بر روستایی رسیده بود به خانه پیرزنی رفت و در خانه او مهمان شد. او نصفه های شب بود که با شنیدن سر و صدایی از خواب بیدار شد و از دریچه خانه به بیرون نگاه کرد. دید که دو نفر پنج شتر با بار پارچه های ابریشمی را به حیات پیرزن آوردند و پارچه ها را گوشه پنهان کردند و بعد شترها را ذبح کردند و گوشتش را با خود بردند. مرد فقیر بدون آنکه خبر را به پیرزن بگوید رفت و دوباره خوابید. فردای آن روز جارچی‌ها خبر گم شدن پنج شتر با بار ابریشمی را جار می زدن. پادشاه دستور داده بود آدم‌های مسافر در این شهر را هم به قصر بیاورند. مرد فقیر هم ناگزیر به قصر پادشاه رفت. وقتی رون پرسوپال از او رسید تمام ماجرا را برای پادشاه تعریف کرد. ماموران رفتن و پارچه ها را به قصر آوردن. پادشاه از مرد فقیر پرسید: کیستی و اینجا چیکار میکنی؟ مرد فقیر ماجرای خود را تعریف کرد و گفت: در راه از پیر مردی عقل خریدم و عاقل شدم. از حرفهای او پادشاه به خنده افتاد و به او 100 سکه طلا انعام داد. مرد فقیر از قصر یک راست به بازار رفت و دید که یک نفر به تنهایی در حال فروختن انار است. پیش او رفت و از او خواست در فروش انار کمکش کند. انار فروش گفت: بیا همکارم باش تا من کمی استراحت بکنم و چای بخورم. مرد فقیر پشت ترازو رفت و شروع به فروختن انار کرد، به طوری که در مدت کمی همه انارها را فروخت و پولش را به انار فروش داد. انار فروش هم چند انار به او داد و مرد فقیر راهی خانه اش شد. قصه کوتاه، وقتی به خانه اش رسید انارها را به زن و بچه هایش داد. آنها وقتی انارها را شکستند دیدند در داخل انار دانه های مروارید جا به جا بوده. آنها مرواریدها را جمع کردند و مرد فقیر ماجرای پارچه های ابریشمی و انار فروش را برای زنش تعریف کرد. آنها با فروختن دانه های مروارید و با داشتن 100 سکه طلا خانه برای خود ساختند و سالهای سال به خوبی و خوشی در کنار هم زندگی کردند. شماری از مردم خیلی آرزو دارند صاحب فرزندهای زیادی شوند و در اطرافشان مثل پروانه به دور شمع در حرکت باشند، و شماری هم به این باورند که فرزند عصای روز کهولت و پیری و پهلوبند آنها گردد. و اما اگر از تربیه و تعلیم و اعاشه و اباطه فرزندان بپرسی، با اتکا به مقوله های دیرینه خدا دندان داده رزق هم میدهد، و اگر استعداد ذاتی داشته باشد روزی مرد بزرگ خواهد شد، و امثال اینها را دلیل می آورند. و به آموزش و پرورش آنها که آن هم حکم خداوند است چندان توجه جدی نمی کنند. چه رسد به پرورش خلاقیت اطفال؟ بحث روانشناسی اطفال این شماره از مجله آزادی را همکارم مهریه انوری به شما تقدیم می کند.
همه والدین دوست دارند فرزندان خلاق و خوشفکر پرورش دهند. پرورش خلاقیت کودکان در دنیای امروزی نقش مهمی در آینده آنها خواهد داشت. انسانهای خلاق راه حل‌های جدید برای مشکلاتشان پیدا می کنند. به همین دلیل شادتر هستند و در زندگی موفق ترند. اما سوال این است که چگونه خلاقیت را پرورش دهیم؟ خلاقیت نیز مانند هوش انواع مختلف دارد و هر یک از روش‌های پرورش خلاقیت کودکان به تقویت یک یا چند بخش از خلاقیت کمک می‌کند. خلاقیت در مجسمه‌سازی، نقاشی و هنرهای بصری به فرم و رنگ مربوط می‌شود. در حالی که خلاقیت در داستان نویسی به استفاده از کلمات و واژه‌ها برمی‌گردد، همچنین خلاقیت در انجینری به استفاده‌های جدید از اشیای موجود و اختراعات نو مربوط می‌شود. در این نوشته چند روش آسان از راه‌های پرورش خلاقیت در کودکان که برای کودکان پیش از مکتب و شاگردان دوره ابتدایی مناسب است را به بررسی می‌گیریم. بچه‌ها را از تلویزیون جدا کنید. به جای نگاه کردن تلویزیون، وقت کودک را با فعالیت‌های فرحت بخش دیگر پر کنید. تماشای زیاد تلویزیون از آنجا که فعالیت است که کودک در آن منفعل است، برای کودکان اسباب بازی‌های ساده بخرید. اسباب بازی هرچی ساده تر باشد، کودک در استفاده از آن نقش بیشتر بازی می کند. برای درک این موضوع، نوع بازی که یک بچه با لوگو می کند را با بازی کردن با گیم بازی مقایسه کنید. در لوگو بازی، کودک ساعتها به ساختن چیز نو مشغول می شود. به همین دلیل، اسباب بازی های ساختنی مانند لوگو نقش مهم در تقویت و پرورش خلاقیت کودکان در تمام رده ها از 2 سالگی و دوره کودکستان تا دوره مکتب و شاگردی دارد. در حالی که در بازی با گیم ها کودک بیشتر تماشاگر است و کمتر نقش بازی می کند. برای بچه ها کتاب بخونید و از آنها بخواهید پایان دیگری برای داستان بگویند. یا مثلا به کودک بگویید اگر به جای فلان نقش داستان بودی چی کار می کردی؟ بعد از او بخواهید که نقش مورد نظر را بازی کند. از بی‌حوصله شدن بچه ها استقبال کنید. سعی نکنید تمام وقت بچه ها را با فعالیت های از پیش تعیین شده و فوق برنامه پر کنید. اجازه بدهید بچه ها بیکار شوند و حوصله‌شان سر برود. این زمان بهترین موقعی برای علاقمند کردن بچه ها به کارهای هیجان انگیز هنری مانند کار دستی، نقاشی، سفال و خمیربازی است. به کودکان اجازه بدهید قدر کثیف کاری کنند. نقش هنر در خلاقیت کودکان مهم است و فعالیت های هنری برای کودکان نیازمند ریخت و پاش است. هرچند نظم و نظافت مسئله مهم است، لیکن تاکید بیش از اندازه بر نظم و ترتیب به گونه ای که محدودیت های زیادی برای بچه ها ایجاد کند، یکی از عوامل از بین رفتن خلاقیت است. در زمان و مکان معین به کودک اجازه بدهید فعالیت های را که با کثیف کاری همراه هستند، انجام دهد و از ایجاد شرایط نظم آهنین در منزل و خانواده بپرهیزید. به عنوان مثال نقاشی با رنگ در روی اسفالت و تخته مشق فعالیت لذت بخش برای کودک خواهد بود که در عین حال به پرورش خلاقیت در نقاشی کودک کمک خواهد کرد. به همین ترتیب نقاشی با کف دست و کف پای کودک و یا استفاده از مهر میوه و سبزی در پرورش و تقویت خلاقیت در نقاشی بچه ها مفید خواهد بود. از نقش هنر در خلاقیت کودکان غافل نشوید. کارهای هنری بچه ها را از ساختن کارهای سفال گرفته تا نقاشی کودکان را تشویق کنید. خمیربازی و سفالگری برای شاگردان کودکستان و ابتدایی در پرورش قوه تخیل و خلاقیت آنها نقش مؤثر دارد. یکی از بهترین راه‌های پرورش کودکان خلاق در رده سنی کودکستان، مدخل و یا شاگردان ابتدایی و بعد از آن درست کردن کار دستی است.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
طلحه در گستره شعر و موسیقی نام همایشی بود که در میدوتیک کندوز برگزار شد. این همایش بهانه شد که بخش از باشندگان این ولایت کنار هم دغدغه های روزگار را فراموش کنند و تا نیمه های شب با هم شعر بخوانند و موسیقی بشنوند. در این همایش ده ها شاعر و نویسنده، مقام های محلی، فعالان مدنی و باشنده های این ولایت اشتراک داشتند. شاعران شعرهایشان را در محکومیت از خشونت و جنگ و ستایش از صلح و دوستی به خوانش گرفتند. محمد صابر یوسفی، شاعر و نویسنده کندوز که شعر را نیز در این برنامه به خوانش گرفت، برگزاری برنامه پاسداش از صلح در این ولایت را بیانگر تمایل شدید باشنده های این ولایت را به صلح می‌داند.
شانه هایم سنگین شدند. آفتاب کلاهت را بر سر من بگذار تا برفهای صورت ما آب شوند.
تن چند از شاعران شعرهایشان به مناسبت صلح به خوانش گرفتن و از جمله خودم هم شعری به خوانش گرفتم. خوب به باور ما برگزاری چنین برنامه‌های بسیار خوب است، به دلیلی که نمایندگی از تمایل شدید افراد جامعه و به ویژه باشندگان قندوز و مخصوصا فرهنگیان و جامعه مدنی برای برگزاری و بزرگداشت از صلح میکنند
تا خورشید داخل بیاید.
این شاعر و نویسنده کندوز میگوید که این برنامه نشان دهنده امیدواری مردم و به ویژه فعالان مدنی و حلقات روشنفکری به فرداها و آینده‌های بهتر از امروز است. در همین حال غلام حیدر حیدر از شاعران دیگر کندوز میگوید که برگزاری این برنامه در پیوند به صلح در این ولایت بی‌پیشینه است و میگوید که این برنامه در ایجاد وحدت میان باشنده‌های این ولایت مؤثر است.
استاد غیرت غرور تل حسک دی په جلال کندوز
یو مشاعره د شتو شعرونو د سولې په اړه ویل شوی دی. زما هیله
یک مشاعره است که تمام شعرها درباره صلح گفته شده. امید و آرزوی من این است که ما یک پیام خوب داشته باشیم به تمام وطنداران ما و به خصوص با آن گروه هایی که حالا هم میخواهند از رای تفنگ به قدرت برسند و ما به شکل یک پیام از آنها میخواهیم که بیاین از برادرکشی و ریختن خون افغان های خود دست بردارند و به عنوان دو برادر در یک میز بشینند و مشکلاتشان را از طریق گفتگو حل کنند. از جانب هم شیرالله قاسمی رئیس اطلاعات و فرهنگ کندوز میگوید که پس از این نیز تلاش میکنند که برنامه های را هر ماه یک بار میان شهریان این ولایت را اندازی کنند تا ذهن های خسته مردم آرامش یابند.
یکی از کسایی بودم که برنامه صحیح بودم، بسیار یک برنامه خوب و یک برنامه جالب، یک برنامه بود که دوستا لذت بردن و ما امیدوار هستیم که همچون برنامه را حداقل ما یک بار داشته باشیم. ما یک خاطر یک وسط ارتباطات و خاطر گسترش ارتباطات بتونیم با هم با فرهنگا با ادب با شعرا یک نشستی داشته باشیم و از احساس پاک از او حظ ببریم.
موسیقی بخش پایان برنامه بود که آوازخوان سابقه دار این ولایت با خواندن آهنگ‌های عاشقانه و عارفانه بر شکوه این همایش افزود. همه در کنار هم لحظه‌های را شاد گذشتاندند و خاطره‌های گذشته را زنده ساختند. شماری از اشتراک کنندگان گفتند که پس از 8 سال چنین برنامه‌ای با چنین بزرگی در این ولایت راه‌اندازی شده بود و برگزاری چنین برنامه‌ها می‌تواند در تغییر ذهنیت خشونت پرورانه نقش ایفا کند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندوز.
یگانه عامل ادامه حیات داشتن صحت و تندرستی است که مقابله با امراض از همان آغاز حیات بشری تا امروز با نوسانات در انکشاف بوده است و این کار دائما به مشوره طبیبان و آنهایی که با تجربه تر از سایرین بوده انجام می شد. طبابت پیشینه هزاران هزار سال دارد و انسان برای زندگی متول هیچگاهی بی تلاش نبوده است و نتیجه آن طبابت با تکنولوژی پیشرفته است که تا هنوز در رفع نواقص آن تحقیقات ادامه دارد. اما شماری از آگاهان طب به این نظرند که طبابت نیز ادوار انکشافی خوبی داشته و طب سنتی امروزه بقایای آن طبابت گویا پیشرفته چندین هزار سال قبل است که در این روزها رو به ظهور است. و دلیل آنها این است که طب امروزی از همون شیوه هایی استفاده می کند که تأثیر گیاهان دارویی و حتی عملیات های پیشرفته و مغلقی که در گذشته بوده است. لذا طب سنتی نیز همزمان در پهلوی طبابت مدرن در خور توجه شده و تنها مسئله استاندارد دارویی و شماری از مسائل دیگر